اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. فرخنده پیمانی هستم و با امید صحت و سلامتی شما نخست شما را به شنیدن مشروع خبرها از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی دعوت میکنم.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان های امدادرسان هشدار می دهند که سکتور تعلیم و تربیه عامه افغانستان که بین سیاست جنسیتی طالبان و کمبود کمک های مالی خارجی گیر مانده است، در خطر سقوط قرار دارد. سالانه حداقل 1.5 میلیارد دلار برای بازنگه داشتن مکاتب دولتی، پرداخت معاشات و تأمین سایر منابع آموزشی برای میلیون ها دانش آموز در افغانستان نیاز است، اما افغانستان جنگ زده و تنهایی نمی تواند این پول را تأمین کند. اداره کنونی طالبان که با تحریم های بین المللی مواجه است، در سال جاری حدود 2.6 میلیارد دلار بودجه ملی تعیین کرده است که همکنون با کسر حدود 500 میلیون دلار مواجه است. سازمان ملل متحد میگوید که سیستم آموزشی افغانستان به دلیل چندین دهه درگیری مسلحانه مستمر ویران شده و حدود 4 میلیون کودک افغان از آموزش محرومند. سخنگوی یونیسف با صدای آمریکا گفت شک نیست که سیستم تعلیمی تحت فشار است و تقاضای فزای برای آموزش در سرتاسر کشور نیازمند حمایت بیشتر برای اطمینان از دسترسی کودکان به آموزش است. احمد مسعود خواستار تشکیل جبهه جدید سیاسی ضد طالبان شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان دیروز جمعه 25 سنبله از افغانهای مقیم خارج خواست تا برای یافتن راه حل سیاسی متحد شوند و پیشنهاد خود را آغاز یک مرحله جدید توصیف نمود. وی که در یک نشست سه‌روزه در وینا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت زمان تلاش برای بازگرداندن طالبان به میز مذاکره فرا رسیده است. وی در این فرانس گفت ما می خواهیم افغانهای مقیم خارج را متحد سازیم و تقریبا گفتگوها را گسترش دهیم و به نقطه برسیم که برای آینده افغانستان طرح داشته باشیم. وی علاوه کرد که ما در آغاز یک مرحله جدید قرار گرفته ایم. ده ها چهره سیاسی مخالف طالبان به شمول احمد مسعود روز پنجشنبه 15 سپتامبر نشست سه روزه را در وینا پایتخت اتریش به هدف بحث در مورد آینده افغانستان و مقاومت در برابر حکومت طالبان برگزار کردند. این نشست در حال برگزار می شود که مقامات حکومت طالبان و جبهه مقاومت ملی مدعی شدند که در جریان درگیری های اخیر در ولایت پنشیر تلفات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. ده ها افغان پناهجو در ژاپن به خاطر عدم حمایت حکومت مجبور شدند تا به افغانستان برگردند. آنها پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به ژاپن فرار کرده بودند. بر اساس گزارش کیودو، خبرگزاری ژاپن از 169 افغان مهاجر که به آن کشور پناه برده بودند، 58 تنشان دوباره به افغانستان بازگشتند. در گزارش آمده است که 7 پناهجوی دیگر پیش از این به آمریکا و بریتانیا رفته درخواست پناهندگی دادند. این افغان ها یا در سفارت و یا در اداره همکاری های بین المللی ژاپن کار می کردند. در این حال بخش شرقی میانه وزارت خارجه ژاپن گفته است که هیچ افغانی را تشویق نکرده تا دوباره به افغانستان برگردد و در یک سال از آنها حمایت کرده است. تیم فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در یک رقابت نفسگیر توانست تیم عمان را شکست دهد. در این رقابت فوتبال که در چهارچوب رقابت‌های فوتبال جام آسیا برای تیم‌های زیر سن 20 سال برگزار شده است، تیم فوتبال افغانستان توانست 1-0 تیم پرقدرت عمان را به زانو درآورد. گل افغانستان را امید رجبی بازیکن افغان وارد دروازه عمان کرد و بدین ترتیب توانست روند بازی را به نفع افغانستان رقم بزند. این رقابت ها از روز چهارشنبه بدین سو برگزار شده است. در بازی قبلی افغانستان میدان را به تیم حریف خود تایلند واگذار کرد. قرار است رقابت بعدی میان تیم های فوتبال افغانستان و فیلیپین برگزار شود. کمیته بین المللی نجات IRC از فرستادن دارایی های افغانستان به بانک سوئیس استقبال کرده است. این کمیته که در نیویورک مستقر است دیروز جمعه در اعلامیه گفت که از این تصمیم حکومت آمریکا ستایش می‌کند که 3.5 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان را به یک صندوق در سوئیس انتقال می‌دهد. در اعلامیه به نقل از آمندا کاتانزانو معاون این اداره آمده است که گفته است مردم افغانستان بهای فروپاشی اقتصاد کشورشان را می‌پردازند. کمیته بین المللی نجات می‌گوید این اقدام زمینه ثبات اقتصادی در افغانستان را فراهم کرده و در نهایت راه را برای انتقال آن به بانک مرکزی افغانستان فراهم می‌کند. قرار است ایالات متحده آمریکا این مقدار پول از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را تحت نظر یک هیئت به سوئیس منتقل کند تا از آن در موارد خاص کمک به افغانستان استفاده شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قرقیزستان دیروز جمعه 16 سپتامبر از درگیری‌های شدید و تازه در مرز با تاجیکستان همسایه آسیای مرکزیش خبر داد. هر دو جانب یکدیگر را به استفاده از سلاح ثقیل در جنگ متهم می‌کنند. طی درگیری‌هایی که از دیروز بدین سو در سرحد میان دو کشور آغاز شده، 3 کشته و 27 زخمی گزارش شده است. اداره خدمات محافظت سرحدی قرقیزستان سربازان تاجیکی را به آغاز تیراندازی در چند پسته سرحدی این کشور متهم کرده است. همزمان تاجیکستان قوای قرقیزستان را متهم می‌کند که بر پسته‌ها و روستاهای تاجیکستان با استفاده از سلاح‌های ثقیل حمله کرده است. منابع به رادیو آزادی گفتند که درگیری‌های دیروز ساعت 10 صبح به وقت محل در مرز جریان داشته است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رهبران شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صلح و ثبات افغانستان را برای منطقه مهم دانستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت اعضای این سازمان باید مقام‌های افغان را که هدفش طالبان بود تشویق کنند تا حکومت همشمول سیاسی ایجاد کنند و از زمینه سازی برای فعالیت‌های تروریستی جلوگیری نمایند. وی افزود که باید اطمینان حاصل شود که همکاری سازمان شانگهای با گروه تماس افغانستان و هماهنگی و ایجاد مکانیزم میان همسایه‌های افغانستان ادامه می‌یابد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت اولویت این سازمان مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است. به گفته پوتین اولویت مهم دیگر این است که بحران‌ها در امتداد مرزها و شمول مناطق مرزی افغانستان مهار شود. با شمول روسیه همسایه‌های شمالی افغانستان با استثنای ترکمنستان اعضای سازمان همکاری شانگهای هستند. این کشورها در آسیای میانه از گسترش تروریسم از افغانستان نگرانی دارند. از جانب دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست شانگهای گفت که صلح در افغانستان به نفع کشورش و منطقه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز جمعه 25 ماه سنبله با نریندرا مودی صدر اعظم هند گفت می‌خواهد هر چیز زودتر به بحران اوکراین پایان دهد و می‌داند که هند نگرانی‌های در مورد این جنگ دارد. این در حالی است که بر اساس آخرین خبرهای اسوسییتد پرس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای در ازبکستان با خبرنگاران گفت آزادسازی کل منطقه دونباس شرقی اوکراین همچنان هدف اصلی نظامی روسیه است و او نیاز به بازنگری در آن نمی‌بیند. روسیه هفته گذشته پس از یک حمله سریع اوکراینی‌ها مجبور به عقب نشینی نیروهایش از مناطق وسیع شمال شرقی اوکراین شد. اقدام اوکراین برای بازپسگیری کنترل چندین شهر و روستای تحت اشغال روسیه بزرگترین شکست نظامی مسکو را زمان رقم زد که نیروهایش مجبور به عقب نشینی از مناطق نزدیک پایتخت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز جمعه در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت که می‌خواهد جنگ در اوکراین هر چه زودتر پایان یابد. آقای اردوغان در این نشست که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شده است گفت ترکیه با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ادامه می‌دهد. او افزود ما تلاش می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر از طریق دیپلماسی به درگیری در اوکراین پایان دهیم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز جمعه گفت که مفتش در حال جستجو در یک محل دفن دسته جمعی در اوکراین است و شواهد را یافته است که نشان می‌دهد قربانیان این قبرهای دسته جمعی شکنجه شده اند. ساحه‌ای که قبر دسته‌جمعی در آن یافت شده و به نظر می‌رسد که یکی از بزرگترین مکان‌های کشف شده در نزدیکی شهر ازیوم در شمال شرقی اوکراین است، اخیراً از نیروهای روسیه باز پس گرفته شده است. زلنسکی چند ساعت پس از آغاز نبش قبرهای دسته‌جمعی در یک بیانیه ویدیویی بر اهمیت این کشف تاکید ورزیده گفت بیش از 440 قبر در این مکان پیدا شده است، اما تعداد قربانیان هنوز مشخص نیست. کارگران زیر باران در حال حفاری و بیرون کردن اجسادند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها رو شنیدید. حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. معاون وزارت عدلیه طالبان چند قبل گفته بود که نیازی به قانون اساسی در افغانستان نیست و تمام امور با استناد به قانون فقه حنفی حل میشود. اما محمد امین احمدی، مذاکره کننده پیشین نظام جمهوریت با طالبان، میگوید که طالبان درک درستی از قانون اساسی ندارند. آقای احمدی در صحبت با صدای آمریکا در مورد دیدگاه طالبان و قانون اساسی و قوانین قضایی تحلیل خود را بیان داشت که گزیده ای از صحبت های وی را در این بخش برنامه نشر میکنیم.
ما یک روایت داریم در افغانستان که روایت متاسفانه حاکم و مسلط است که جهان هم با این روایت بیشتر افغانستان رو میشناسه، که روایت رسمی است که اصطلاح اقلیت ساختن، معنای این که اقلیت باشیم، ما اقلیت باشیم، یا سایر گروه های قومی اقلیت باشیم، معنایش اینه که پس یک اکثریتی وجود داره و متاسفانه اصطلاح ادبیات را جهان هم به کار میبره، خودش تبعیض آمیز، خودش در واقع توجیه کننده تبعیض ساختاری علیه گروه های قومی افغانستان هست. جامعه سیاسی بر مبنای نوعی قرارداد اجتماعی ساخته میشه که او قرارداد اجتماعی به میزانی که مبتنی بر اصل عدالت و انصاف باشد، به میزانی که ساختارهای عادلانه، که این ساختارهای عادلانه دسترسی برابر به فرصتها و تأثیرگذاری برابر و تعیین سیاستهای کلان را برای همه شهروندان و به میزانی که زمینه دسترسی به عدالت قضایی عادلانه را برای همه شهروندان فراهم میکنه، به همون میزان این ساختار میتونه از مشروعیت برخوردار شود و میتونه تأمین کننده وحدت ملی و اتحاد ملی در میان یک کشور باشد. ساختار و تشکیلات نظام سیاسی چیزی که در حقیقت در فقه سیاسی سنتی ما وجود نداره. ما نمیتوانیم بر مبنای فقه سیاسی سنتی ساختار و تشکیلات یک نظام سیاسی را ایجاد بکنیم. درسته در فقه سنتی سیاسی ما پاره از حقوق، پاره از وظایف شرعی و دینی بیان شده. در مجموع چیزی که ما در فقه سنتی سیاسی داریم در حقیقت نمیتواند پاسخگوی ایجاد یک ساختار سیاسی و تشکیلات سیاسی که میتونه قرارداد اجتماعی ایجاد بکنه، پاسخگوی نیاز نیست.
محکمه عالی طالبان گفته که از یک سال گذشته به این طرف به فعالیت قاضیان زن ضرورت احساس نشده. استدلال رئیس تدقیق و مطالعات استر محکمه حکومت طالبان ایست که زنانی که در دوره جمهوریت در بست‌های قضایی استخدام شده بودند از معلومات وسیع شرعی آگاهی نداشتند و این دانش را هم ندارند که در بین متخاصمین که منازعه ایجاد میشه مشکل را مطابق فقه حنفی حل بکنن. حالا به نظر شما آیا هیچ زنی قاضی در افغانستان وجود نداره که دانش فقهی داشته باشه؟ پس اگر ندارند، این همه قاضی چطور در دوره جمهوریت استخدام شدن و در دستگاه قضایی کار میکردن؟
خب طالبان در اساس یک نوع مخالفت با حضور زنان در مشاغل دولتی داره، پیش داوری داره علیه زنان. طبیعی است بر اساس اون پیش داوری که علیه زنان داره، تحت تاثیر اون پیش داوری ها این گونه قضاوت ها رو میکنه. قضاوت بر اساس احکام فقهی که تعریف مشخص نداره و اختلافات بسیار گوناگون در این احکام، در این فتاوا وجود داره و نیازمندی های عصر و زمان در اون فتاوا در نظر گرفته نشده و اقتضاعات زمان و نیازمندی های زمان را در واقع اون فتاوای قدیم برآورده نمیتوانه، در حقیقت به یک نوعی قضاوت بر اساس داوری های فردی و شخصی است، نه قضاوت بر مبنای قانون. در حقیقت این گونه از قضاوت با سیستم قضایی روز که حق قضاوت و دادرسی باید بر مبنای قانون باشد، نه بر مبنای داوری های فردی و شخصی و سلیقه‌ای، تفاوت بسیار بنیادین دارد. در حقیقت عدالت قضایی را این نوع از قضاوت تأمین نمیتواند. با عدالت قضایی، با استقلال قضایی، با حاکمیت قانون که اساس قضاوت مدرن و جدید هست، اختلاف فاحش و بنیادین دارد. بنابراین وقتی که مبنای قضاوت قانون باید بوده باشه، قوانین موضوعه باید بوده باشه، البته قوانین موضوعه مخالفت با فقه نداره. یک چیز دیگر من اینجا عرض بکنم، قوانین موضوعه افغانستان اساسا مخالف فقه و موازین فقهی و موازین شرعی نیست، با موازین شرعی سازگاری داره. مهم این است که قضات تسلط بر قوانین داشته باشد یا نداشته باشد، با اصول حقوقی آشنا باشد یا نباشد. تا جایی که من اطلاع دارم، قضات زن در دستگاه قضایی افغانستان بر اساس امتحان و بر اساس طی مرحله انسلاک قضایی استخدام می شدن، مثل یک مرد بر اساس شایستگی و لیاقت خود استخدام شده بودند و به انسلاک قضایی در آمده بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بعضی از شاگردان مکاتب در شهر کابل میگویند که میزان استعمال کنندگان مواد مخدر در میان همقطارانشان افزایش یافته است. وحید الله 19 ساله که یکی از معتادان در این شهر است، میگوید زمانی که او صنف ششم مکتب بود، توسط یکی از همصنفی‌هایش معتاد به مواد مخدر شد. گزارش را از احمد زکی میشنویم.
وحید همراه با اعتیاد پا به سن نوجوانی گذاشته. او که تازه 19 ساله شده میگوید روزهای سیاه او از کودکی آغاز شد، زمانی که هنوز در دوره ابتدایی مکتب بود و توسط یکی از همصنفانش با مواد مخدر آشنایی پیدا کرد.
من صنف شش مکتب بودم، در نیمروز در کمپ ایندیا نامش بود، در اون مکتب بچه و دخترها بود. دیگه اگه اندیوال من عملی بودم شیشه میزد، من دیگه تیزیمی و شیشه برخواستم. یه روز دو روز در روز امتحان عملی آخر برام پیش کرد، عملی کرد.
او میگوید از 8 سال بدین سو مواد مخدر استعمال میکند، موادی که هم خوشی های دوران کودکی او را از وی گرفت و هم در حال حاضر از محبت خانواده نیز محروم شده است.
انشیده کنم خورده بسیار کنیم او جره، بس یکیش اصابش هم یک ذره کمتون خرابه، نامزاد آمد دیگه اونو کهیمه خیلی میچستن. او دیگه این تا عادی میشه که ما برایم از خانه اینمی طرف میایم بمید کم تفا.
پیامی وید نیز هم مانند هر معتاد دیگر دوری از دوستان ناباب و خودداری از استعمال مواد مخدر است، زیرا با باور او ترک دنیای اعتیاد، آن هم در شرایط موجود که هیچ امکاناتی وجود ندارد، دشوار است.
شفاخانه 3 دفعه رفتیم، شفاخانه پلاسخ نوجوانان، شفاخانه نوجوانان. دیگه 3 ماه بستر شدیم، پس که آمدیم این جگندی والم دارم به نام فراد، اینمی رو کمی میدیدم که دینمی عملش پس ما موغشتم میشون.
در شرایطی که افغانستان از بحرانهای سیاسی و اقتصادی حاد رنج میبرد، موضوع رسیدگی به معتادان و درمان آنان از توان طالبان که حاکمیت فعلی را در اختیار دارند بیرون است. پیش از این وزارت صحت عامه طالبان گفته بود که به دلیل نبود امکانات نیمی از شفاخانه های درمان معتادان از فعالیت باز مانده اند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد هشدار می دهند که میلیون ها سوری که بیش از 1 دهه جنگ را تحمل کردند، احتمالاً با تشدید درگیری ها در امتداد مرزهای شمالی این کشور با مرگ و جراحت بیشتری مواجه خواهند شد. کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی در مورد سوریه این گزارش را در مورد آخرین یافته های خود هفته آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. لیزا شلایمز خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که تعداد حملات هوایی حکومت در شمال غرب سوریه از اول جنوری تا سیوم ماه جون امسال کاهش قابل توجهی داشته است. اما با این حال کمیسیون متشکل از 3 نفر اشاره می کند که خصومت ها در ادلب و حلب آخرین پایگاه شورشیان در ماه آگست به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که این غیر نظامیان است که بار شدت جنگ را تحمل می کنند. در این گزارش جزئیات حملات در شمال حلب درج شده است که در آن کم از کم 92 غیر نظامی کشته و زخمی شده، خانه های غیر نظامیان، مکاتب، مساجد، تاسیسات صحی و ساختمان های اداری حکومتی تخریب گردیده است. پاولو پنینور رئیس کمیسیون تحقیقات ملل متحد میگوید که در جنگ میان نیروهای طرفدار دولت و گروه های مخالف مسلح تعداد زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان کشته و زخمی شدند.
علاوه بر این، روسیه هنوز هم فعالانه از حکومت سوریه حمایت میکند، به ویژه از حملات هوایی که باعث کشته شدن غیر نظامیان و هدف قرار دادن منابع غذایی و آبی شده است. خانواده هایی هم که در مناطق خط مقدم زندگی میکنند متحمل گلوله‌باری نیروهای طرفدار حکومت بودند.
پنرو میگوید که همچنان دخالت نظامی در این درگیری های طولانی توسط اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و ترکیه وجود دارد.
من باید بگویم که سوریه نمیخواهد دوباره وارد جنگ های گسترده شود، اما این درگیری ها باعث خواهد شد که این کشور دوباره به طرف جنگ برود.
این گزارش همچنان از وضعیت وخیمتر در پناهگاه الهول روایت می کند، جایی که ده ها هزار همسر و فرزند جنگجویان سابق دولت اسلامی در آن نگهداری می شوند. پنرو می گوید که وضعیت کودکان در این کمپ و سایر کمپ ها در شمال شرق سوریه در وضعیت بخصوص نگران کننده قرار دارد.
آنها فاقد مراقبت های صحی و تعلیم کافی می باشند و بسیاری از آنها از خشونت های درونی آن پناهگاه ها آسیب می بینند. پسران جوان هنگامی که به سن بلوغ می رسیدند، خطر انتقال آن به توقیفگاه های نظامی در کنار جنگجویان بزرگسال برده می شدند که گفته می شد داعش باشند.
در این گزارش آمده است که ده ها هزار سوری ناپدید یا مفقود شدند. همچنان خانواده هایی که در جستجوی عزیزانشان هستند و اغلب این جستجوها توسط زنان صورت می گیرد در خطر دستگیری، آزار و اذیت قرار دارند. این کمیسیون قضایای متعدد از پناهجویان سوری را که پس از بازگشت به سوریه توسط نیروهای دولتی دستگیر و توقیف می شوند مستند کرده است. این گزارش میگوید که بسیاری از آنها قادر به بازگشت به زادگاه‌ها و روستاهای خود به دلیل مصادره خانه‌هایشان نمی‌باشند. تحقیق کنندگان این کمیسیون از کشورهای همسایه می‌خواهند که برنامه‌هایی را که ممکن آنان برای بازگشت دست جمعی پناهجویان سوری طرح کردند به دلیل عدم تضمین امنیت این پناهجویان فسخ کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مرگ الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، گفتمان دیرینه در مورد آینده روابط اعضای کشورهای مشترک المنافع را با نظام سلطنتی بریتانیا دوباره تازه ساخته است. بسیاری اعضای کشورهای مشترک المنافع مستعمره های پیشین بریتانیا اند و ملکه الیزابت تا مرگش رئیس دولت برخی از این کشورها بوده است. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در لندن در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را مومن خان واحدی متوجه می رساند.
بریتانیا در داشتن پادشاه تنها نیست. استرالیا، زیلاند جدید، کانادا و جامائیکا از جمع 14 کشور است که چارلز سوم پادشاه آن خواهد بود. 56 کشور عضو کشورهای مشترک المنافع اند که بیشترین تعداد آن را مستعمره های پیشین بریتانیا تشکیل می دهد. چارلز سوم رئیس دولت در همه این کشورها خواهد بود. سونجا استنلی نیا استاد پوهنتون وستیندیز می گوید با مرگ ملکه الیزابت دوم شمار از کشورهای مشترک المنافع برای بیرون شدن از سیطره بریتانیا تلاش خواهند کرد.
Many کشورهای زیاد روی نقش و جایگاه خود در چارچوب مشترک المنافع تمرکز می کردند و حال من فکر می کنم با ارتحال ملکه الیزابت یک نوع تحرک بیشتر برای بریدن از چارچوب مشترک المنافع ایجاد خواهد شد.
صدر اعظم استرالیا می خواهد برای پس کردن شاهی انگلیس به حیث رئیس دولت آن کشور در پارلمان آینده یک رفراندوم یا هماپرسی را راه اندازی کند. کشورهای حوزه کربیان چون انتیگوا، باربودا و سنت لوشیا پلانهای مشابه را ابراز کردند. باهاماس در هفته جاری اعلام کرد که این چنین یک هماپرسی ممکن است. یک نظرسنجی که در ماه آگوست قبل از وفات ملکه صورت گرفت نشان داد که 56% مردم جامیکا به حذف ملکه انگلیس از مقام رهبری دولت در آن کشور پاسخ مثبت داده بودند. باربادوس سال گذشته به جمهوریت مبدل شد و رابطه اش را با سلطنت انگلیس قطع کرد. گای هیوید کمیشنر ارشد پیشین باربادوس در مورد چنین میگوید:
من میخواهم تذکر بدهم که رفتن باربادوس به سوی جمهوریت به معنی رد ملکه و یا سلطنت نیست، بلکه بیشتر تاکید روی حق تصمیم گیری مستقل میباشد.
توگو و گابون دو مستعمره پیشین فرانسه در افریقا امسال به کشورهای مشترک المنافع پیوستند. آقای هیویت میگوید این نشان دهنده کاهش نه بلکه افزایش میباشد.
چارلز به حیث رئیس جدید کشورهای مشترک المنافع با مادر خود به حیث شاهزاده ویلز از نزدیک کار کرد است و به کشورهای مشترک المنافع سفرهای زیادی داشته و برای اهداف چون انکشاف متداوم و حفاظت از محیط زیست ابتکار عمل به خرج داده است.
موضوع اصلی بحث میراث بجا مانده از دوران استعمار است. بریتانیا و کشورهای اروپایی تا قرن 19 میلادی میلیون ها آفریقایی را به بردگی گرفته بودند و آنها را مجبور به کار اجباری کشاورزی در کشورهای کاریبین و آمریکای شمالی کرده بود. بیرت ساموئل رئیس شورای توزیع مجدد جامیکا در این مورد میگوید:
در منافع مشترک کشورها منافع به انگلستان تعلق دارد. منافع چیزی است که ما هرگز آن را شریک نکرده ایم. بنابراین برای ما در جامیکا سلطنت یادآور گذشته تلخ است.
سلطنت از بابت ظلم‌هایی که در زمان استعمار صورت گرفته است ابراز تأسف کرده، اما بریتانیا معذرت خواهی رسمی نکرده است. خانم نیا در این مورد گفت:
معذرت خواهی نیاز است، باید پشیمانی اظهار شود و ما باید شاهد زمانی باشیم که غرامت به شکل عایز اهمیت باشد که ما من حیث مستعمره های پیشین به پیش برویم.
هیوید استدلال میکند که معذرت خواهی باید از طرف حکومت بریتانیا صورت بگیرد.
بله، نیاز است تا قدرت های استعماری در قبال کارهایی که در گذشته انجام دادند ابراز مسئولیت کند. ولی در رابطه با رئیس کشورهای مشترک المنافع و شاه بریتانیا و قلمروهای آن، این کار از مسئولیت های قانونی او نمیباشد.
بسیاری از تحلیلگران به این توافق نظر دارند که احترام به ملکه الیزابت دوم کشورهای مشترک المنافع را در کنار هم نگه داشته بود. با آمدن شاه جدید چگونگی آینده این سازمان چندان واضح نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک میگوید نایجیریا کاهش بی سابقه را در بخش تولید نفت ثبت کرده است. تیمیتی اوبیزو از ابوجا نایجیریا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت گزارش ماهانه خود را برای ماه آگوست به نشر رساند که در آن از 100,000 بشکه تولید نفت در روز 980,000 بشکه در یک روز کاهش را در مقایسه به ماه جولای نشان داده است. این رقم فقط حدود 50% از هدف اوپک برای کشورهای غرب آفریقا در ماه آگوست می باشد. برای دهها نایجیریا بزرگترین تولید کننده نفت آفریقا بوده است، اما در سالهای اخیر سرقت و اختلال در ساعات تولید نفت در این کشور مانع تولید بیشتر نفت شده است. مقامات نفت نایجیریا میگویند که بیش از 200,000 بشکه نفت در روز اختلاس می شود و این روند میلیون ها دلار نقصان را برای این کشور به بار آورده است. امانوئل افیما کارشناس در بخش نفت و گاز مستقر در ابوجا میگوید که و نگران وضعیت کنونی نفت در نایجیریا است.
در این مرحله خاص زمانی که هزینه نفت در حال افزایش است، نایجیریا قرار بود از این وضعیت بهره گیری کند و با استفاده از تجارت ارز خارجی و از طریق فروش و صادرات نفت خام سود ببرد. اما برعکس این شد. این یک وضعیت منفی برای کشوری است که از یک موقعیت بزرگترین تولید کننده نفت در آفریقا، نایجریا، به سادگی جایگاه و نفوذ خود را در بازار نفت جهانی از دست بدهد.
این وضعیت نگرانی های مقامات نایجیریایی را نیز افزایش داده است. جمعه گذشته محمد بهاری رئیس جمهور آن کشور گفت گینه‌اوزا شرایط کنونی اقتصادی کشور را در حالت خطرناک قرار می دهد. مقامات در ماه آگست قرارداد نظارت از خط لوله نفت را به یک جنگجوی سابقی که زمان نفت را دزدی می کرد و خطوط لوله نفت را از بین می برد اعطا کردند. این اقدام مورد انتقاد شدید شهروندان قرار گرفت. اما مقامات می گویند که تخصص این جنگجویان سابق به جلوگیری از سرقت و بهبود اوضاع کنونی نفت در آن کشور کمک خواهد کرد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد.